أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بحمد الله توفيق است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به بانوی دو سرا سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه، انشاءالله در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه فتح رو از این نوبت آغاز میکنیم. استحضار دارید سوره شریفه فتح در ترتیب قرآن در جزء 26 قرار دارد و از جهت نظم و ترتیب نزول از مجموعه سوری است که به اصطلاح مفسرین مدنی است، یعنی بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. سوره شریفه حال و هوای عجیبی دارد، یعنی نه تنها آغاز این سوره تنتنه و یک عظمتی در آن دیده می شود که کم نظیر است، بلکه محتوا، آثار، برکات این سوره مبارکه بس شگفت‌انگیز و قابل تأمل. من همین آغاز سخن تیمنن و تبرکن سخنی رو بازگو میکنم از معصوم در فضل و فضیلت این سوره مبارکه و آنگاه انشاءالله مباحث سوره رو آغاز و پیگیری خواهیم کرد. حدیث رو از تفسیر نورالثقلین جلد 5 خدمت بزرگواران و عزیزان بازگو میکنم. فرمود وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام: حسنوا اموالکم و نساءکم و ما ملکت ایمانکم من التلف به قرائت انا فتحنا لک فتحا مبینا. در حسن و در حصار قرار بدید وجود خودتون، اموالتون، نوامیستون رو با قرائت و بررسی سوره مبارکه انا فتحنا و فتح. فانه اذا کان ممن یدمن قرائتها، اگر شما از کسانی باشید، اگر کسی که میخواند از آنها باشد که ادمان در قرائت میکند. این جمله رو دقت بفرمایید، گاهی میخوانید اما هنگامی که انس دارد انسان با سوره ای و آیه ای که در جای جای زندگی در ذهن او میآید، نام این ادمان است. نفرمود فقط خوندن. اگر از اون کسی باشد که ادمان در قرائت این سوره دارد، نادا مناد یوم القیامه، منادی در عالم قیامت ندا می کند، حتی تسمع الخلائق، تا اینکه تمام خلق بشنوند این سخن رو از سوی خداوند، که انه من عبادی المخلصین، این انسان از بندگان مخلص من است. الحقوه به صالحین من عبادی، اینو ملحق کنید به بندگان صالح من امروز در این عالم. و ادخلوه جنات النعیم، و این رو در جنت النعیم وارد کنید. و اسقوه من الرحیق المختوم، از اون رحیق و نوشیدنی ناب و بکری که خداوند امروز به خواص اولیاش میدهد بخورانید به این بنده من، آن رحیق مختومی که مزاجها کافورا، این مختوم به مزاج کافور است. حدیث دیگری هم هست که اجازه بفرمایید قدری بحث رو اشارتی بکنم به شأن نزول و انشاءالله میخوانم این حدیث رو هم که فوق العاده زیباست. اما سوره مبارکه ابتداعا چنین آغاز می شود که انا فتحنا لک فتحا مبینا. من یه اشاره‌ای به لفظ همین آیه نخستین خواهم داشت و شأن نزول و تفسیر آیه. اولا فرمود انا، استهزار دارن عزیزان، اننا، این انا یعنی همانا مؤکدن محققن، نا یعنی ما، اننا به درستی که ما فتح کردیم برای تو پیامبر فتح مبینی را. ولو این که من بنده این نکته رو بارها اشاره کردم و مناسب میبینم الان هم یه تذکری بدم، در قرآن بارها میبینید خداوند سبحان صیغه جمع به کار میبرد، مانند اینجا ما این فتح مبین رو پیامبر برای تو ایجاد کردیم. بعد گاهی این دوستان جوان ما سوال میکنن چرا خدا در قرآن صیغه جمع به کار میبرد؟ ان الهکم لواحد، خداوند که جمع چرا در مورد او به کار برده میشه؟ چه حاجتی به جمع است؟ عرض میکنم خدمت دوستان صیغه جمع دو کار کرد دارد. گاهی جنبه جمعه، یعنی شما میگید مفرد جمع، در کلام عرب میگید مفرد دوتایی تثنیه و جمع، گروهی رو میخواید برسانید. اما گاه کار کرده صیغه جمع حتی در ادبیات فارسی هم جنبه عددی نداره. میگید آقای استاد تشریف آوردند، آقای معلم درس را آغاز کردند، چه صیغه‌ای به کار میبرید؟ صیغه جمع، با حال اینکه آقای معلم است. این جمع جنبه تکریمی، احترام و تعظیم دارد. دقیقا در مورد ذات باری تعالی در قرآن در کلام عرب چنین چیزی وجود داره که گاه صیغه جمع جنبه تعظیم و تکریم دارد و خداوند این ادب را آموزش میده به پیروان قرآن که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. با تعظیم، با تکریم و با تجلیل از حضرت سبحانی یاد کردن که یک شیوه اون همین صیغه جمع رو به کار بردن و به کار بستن است. خب فرمود ما فتح کردیم برای تو. فتح چیست؟ فتح در لغت عرب ضد الاقلاق، ازالت الاقلاق، اقلاق قلق کردن یعنی بستن و سد کردن. این درب قفل بسته کاملا پشت در میمانیم، این قلق شده این در. حالا اگر آمدند و این در رو با اون کلید لازم و ابزار لازم باز کردن پیش روی شما، این فتحه. فتح ضد الاقلاق، نقطه مقابل قلق شدن و سد شدن و انسداد است. منتها ما دو تا فتح داریم، گاه فتح یدرک و بالبصر، گاه یدرک و بالبصیره. گاه یه گشایش ها و فتح هایی است که چشمی حسی فیزیکی است، مثل همین اشاره‌ای که کردم، فتح الباب در رو باز میکنند، فتح البلد، فتح الامیر المدینه، فلان کس این شهر رو فتح کرد، یعنی این مرزها و دیوارها و سدهای نظامی این رو باز کرد و وارد شد، این میشه فتح البلد. این گشایش ظاهری است. اما گاهی نه، این ظاهری نیست، فیزیکی نیست. این فتح ذهن شما مونده توی مسئله پیچیده‌ای، مثل مسئله‌ای که امروز من میخوام بگم انشاءالله در همین آیه شریفه. این گاهی ذهنتون رو مشغول کرده، گاهی شبهه براتون ایجاد میکنن این طرف اون طرف، این مونده ذهن انسان. حالا خداوند عنایتی میکند، میاد یه سببی و علتی پیدا میشه، یه معلمی این گیر ذهنی شما رو باز میکنه، گره ذهنیتون رو، این میشه فتح العلم. به معلم در کلام عرب فتاح میگن، چون ازالت الاقلاق من الجهل میکند، گره ذهنی انسان رو از ندانستن باز میکند، این میشه فتح. پس گاهی فتح و گشایش جنبه مادی و حسی نداره، بلکه جنبه شعنی، معنوی، درونی دارد، ادراک به بصیرت دارد نه به بصر، مثل فتح العلم، مثل فتح الحکم، مثل فتح الهموم. یه غمیه در دل شما خانه کرده عجیب و سنگین، گره شده وجودتون و ذهنتون، اشارتی، بشارتی، لطافتی از سوی حق می آید و این گره ذهنی و این غمتون باز میشه. نام این فتح الحموم است. افتح لنا یا ربنا
یه فتحی میاد، یه فتوحی میاد به تعبیر اهل عرفان، و این دل گشایشی پیدا میکند و اون گره باز میشه. پس کلمه فتح، باز شدن گره ها، و دیگه به دنبال اون موفقیت ها آمدن، کامیابی ها آمدن. انا فتحنا لک، پیامبر ما فتح کردیم برای تو، فتحا مبینا، اون هم نه یک گشایش معمولی، یه فتحی بسیار آشکار، روشن، مؤثر، جدی به تمام معنا و از همه ابعاد. انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب حالا این فتح چیست؟ تا برسیم انشاءالله به دنبال بحث، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، که دیگه حالا اون گرهی که عرض کردم انشاءالله میاد تو آیه و بحث مطرح میکنه. این کدام فتح هست که خدا برای پیامبر بازگو میکند؟ آنچه در میان مفسرین مطرح هست و بازگو میشود قاعدتا دو بحثه، که من گمان میکنم که این دو بحث رو باید در هم ادغام کرد، هنیده در هم قرار داد و یه عنوان بیرون کشید. مفسرین عظام که همان هم بسا در ذهن شما می آید ابتداءن، می گوین این فتح همان فتح نهایی است. یعنی کجا؟ یعنی اون زمان، اون روزی که وجود نازنین نبی مکرم که یه روز به قصد جان او و خونی کردن او آمدند و شبانه به خانه او حمله کردند، به اذن الهی اومد، ایستاد بالای اون غار، بعد از سه شبانه روز یه نگاهی کرد، گفت یا ایتها البلد، ای سرزمین، انت احب البلاد الیه، تو محبوب ترین جای زمینی، ای مکه برای من، اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت، چاره ای ندارم، باید بروم به طرف مدینه و هجرت کنم. خطاب رسید، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پیامبر دلنگران نباش، اونی که تو رو قرآن رو بر تو نازل کرده است، تو رو بر میگرداند به شوکت و عزت به این سرزمین. به ذهنتون میاد این فتح همان است که این پیامبر آمده است با قریب 16,000 سپاه وارد مکه شده است، بدون خونریزی، بدون کارها که جنگاوران میکنند، بدون مشکلاتی که چنین فتوحی ایجاد میکند وارد شده است و کنار کعبه ایستاده است در مسجد الحرام و خطبه قرآن خوانده است و تموم شد سفره شرک در مکه. انا فتحنا لک فتحا مبینا. این در ذهن دوستان عزیز می آید و این چنین است. ها می خواهم عرض کنم منظر بارکتون، این فتح مکه یه مقدمه ای داشت که اگر اون مقدمه نمی بود فتح مکه شکل نمی گرفت، و اون مقدمه اهمیتش از فتح مکه کمتر نیست، و دور نیست این فتح که خداوند در اینجا میگوید این مقدمه و ذل مقدمه هست، هر دو با هم باید باشه. اون ذل مقدمه چیست که مقدمه ایش؟ اون مقدمه چیه که زمینه را آماده کرد برای فتح مکه؟ سال ششم فتح مکه، که سال هشتم بعد از هجرت پیامبر، سال ششم هست. میخوانیم انشاءالله روزهای آینده میرسیم در همین سوره، ولقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، پیامبر رؤیای صادقی دید که با یاران و اصحاب خیش پای در مسجد الحرام قرار داده است و در حال طواف است. یه چنین صحنه پیش آمد، پیامبر این رو در خواب دیدن، رؤیای انبیاء الهی، رؤیای صادقه که نه فراتر از آن است، جزئی از وحی و نبوتشون و رسالتشون اساساً، پیامهاشون رو میگیرن در عالم رؤیا و خواب. پیامبر وظیفه رو گرفتن و دانستن. سال ششم آغاز شد، در شوال وجود نازنین نبی مکرم اسلام اعلام کردن به یارانشون، گفتن ما امسال میخوایم بریم مکه عمره بگذاریم. خب عده گفتن آقا یا رسول الله چطور میشه بین ما و اهل مکه که این جدال و جنگ و چیزی از احزاب نگذشته، این نبردها شرایط مساعد نیست، همدن میریم، به اذن الهی میریم. پیامبر احرام بستن و یارانشون از خود همونجا که شما احرام میبندید در مدینه منوره، خدای قسمت کناد، احرامشون رو همونجا بستند، به نوعی عرض به خدمتون محرم شدن به احرام و عمره، با خودشون به استحباب سوق الحدی کردن. در قربانی شما، در عمره شما قربانی وجوبی ندارید، اما مستحبه، همراه خودشون قربانی هم برداشتن پیغمبر مکرم اسلام، حرکت کردن. چه مقدار از یاران می آیید؟ از مجموعه مدینه حاضر شدن چیزی قریب 1500 نفر همراه پیامبر. رسول مکرم اسلام از مدینه برون آمدن با این جمع از یاران، اما کاملا عادی، یعنی به عنوان یک سفر معمولی، نه یک سفر نظامی، پیشبینی مبارزه، جنگ، جهاد، مسلح، نه، با همون سلاح معمولی مسافران پیامبر از مدینه بیرون آمدند به سوی مکه. آمدند رسول خدا، خبر شدند اهل مکه و مشرکان که پیامبر با یارانش از مدینه اومده و میخواد بیاد وارد مکه بشه. دونستن که آمدن پیامبر به درون مکه کار رو خراب میکند، تمام امنیت اینها و انضباط اینها به هم میخورد و اوضاع چیز دیگری میشود. لذا کاملا دقیق از نظر خودشون عمل کردند. بهترین راه این بود که جلو پیامبر رو سد کنن و نگذارن وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی پای به مکه بگذارن. بسیار حساس و جدیه، منطقه ایست قریب 20 کیلومتر، مثلا 17 کیلومتر مونده به مکه، به نام حدیبیه. حدیبیه، حدیبیه از ماده حدب میاد، میگید آینه های مقعر و محدب. حدب به معنای کوژ، به معنای خمین. درختی بود که خمیدگی ویژه‌ای داشت در اونجا و در کنار اون آبی و برکه‌ای و موقعیتی بود. نام اون منطقه رو به همین دلیل حدیبیه میگفتند. به این منطقه که رسیدن پیامبر توقف کردن، از اون طرف مکیان فرستادن طلایدار خودشون رو، قداربند خودشون رو، اون زمان خالد ابن ولید را با یه مجموعه از نظامیان مسلح خودشون اومدن مقابل پیامبر رو سد کردن، گفتن حق پا برداشتن، یه قدم جلوتر ندارید، بیستید، اذن ورود به مکه به شما نخواهیم داد، از همینجا که اومدید برگردید. خب عده‌ای از مسلمانان احساس کردن که اینجا نبرد کنن، مبارزه کنن، بالاخره این به حیثیت اینها برخورد، پیامبر فرمودن خیر. فرستاده ای رو فرستادن رسول خدا ابتداعاً به مکه، با اهل مکه صحبت کردن و یه صحنه عجیبی پیش اومد در تاریخ اسلام. خوب دقت بفرمایید، خیلی شگفت انگیز بود این ابتکار عمل پیامبر و این امتیازاتی که رسول خدا اینجا گرفتن. خب این واقعا جریحه‌دار شد حیثیت مسلمانان که پیامبر آمده است و یارانش 20 کیلومتر مونده به مکه، 430-40 کیلومتر اومده هم، حالا 20 کیلومتر مونده که بیان طواف کنند و بگن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، بگن برگردی 450 کیلومتر مدینه. خیلی سخت بود برای پیامبر و یاران پیامبر. رسول خدا صحبت ها و گفتگوها رو شروع کردن، کار به اونجا کشید که بالاخره در نهایت اهل مکه حاضر به این شدن که با پیامبر مصالحه کنند، یه صلح‌نامه ای رو امضا کنند و بنویسند. این شد همان ماجرای سنگین و تاریخی صلح حدیبیه که این شد نقطه و سکوی پرتاب اصلی اسلام و فتح بزرگ. این صلح حدیبیه و واقعی بس عظیم از تاریخ اسلام بود. این جمله رو میگم و متن صلح‌نامه رو الان خدمت شما دوستان میخوانم، متن صلح‌نامه‌ای که پیامبر امضا کردند. اما در اهمیت این ماجرا ببینید، این رو انس نقل میکند، انس ابن مالک که 10 سال خدمتکار پیامبر بود. لما رجعنا من قضاة الحدیبیه وقد حیل بیننا ما برگشتیم از حدیبیه، فاصله شد بین ما و بین آن که ما میخواستیم قصد کنیم و استفاده کنیم. فنحن بین الحزن و الكآبه، ما متأثر بودیم، محزون بودیم. انزل الله عز و جل، خداوند نازل کرد بر پیامبر، انا فتحنا لك فتحا مبینا. فقال رسول الله، رسول خدا فرمود لقد نزلت علی آیتون هی احب الی من الدنیا و ما فیها، آیه ای بر من نازل شد که ارزش این آیه برای من از همه دنیا بیشتر و محبوب تر برای من این آیه، چون مسیر کار پیامبر رو برای اهداف بلندش، این آیه، این فتح، این ماجرا کاملا روشن کرد و مشخص کرد. این که این صلح چه کرده است، باز هم اجازه بدید این بحث چون بحث مهمی است، حرف و حدیث زیاد پیرامون این هست، یه جمله دیگه منم عرض کنم باز از رسول خدا. لما رجع من الحدیبیه قال رجل من اصحابه، وقتی پیامبر برگشتن از حدیبیه در حال بازگشت به مدینه، یکی از یارانشون گفت ما هذا الفتح، چی بود این، چه فتحی بود، این کجاش فتح بود، لقد صددنا عن البيت، ما رو نگذاشتن بریم خونه خدا، و صد هدینا، قربانی ما رو نگذاشتن که انجام بدیم. فقال بئس الكلام، رسول خودمتن به تعبیر عامیانه ما زبانتو گاز بگیر، بئس الكلام، این چه حرفیست که تو میگویی، هذا بل هو اعظم الفتوح، این صلح اعظم الفتوح برای من، قد میدونی چرا؟ چون قد رضی المشرکون ان یدفعوکم عن بلادهم بالراح، چون اومدید پشت دروازه مکه و جرأت نکردن یه موی از سر شما کم کنند، و حالی که اونا آمدن به مدینه، به احد، به بدر، به احزاب، شما آمدین تا پشت دیوار خونه اینها، و اینها با احترام شما رو برگردوندن در این حال، یعنی با جنگ و جدل و خونریزی پیش نیامد، و یسالوکم القضیه، و اینها طالب شدن با شما صلح ببندن، کی صلح میبندید شما با کسی، وقتی رسمیت میدید طرف مقابل رو دیگه، وقتی شما رسمیت برای اون قائل شدید مینشینید به مذاکره و معاهده، و رغبوا الیکم فی الامان، رسما امان نامه نوشتیم، اینا امنیت شما رو پذیرفتن، قبول کردن، الان متن رو میخونم خدمتتون، و قد رأوا منکم ما کرهو، مجبور شدن بپذیرن یه چیزهایی را از شما که هرگز حاضر به آن نبودن و تن نمی دادن، اما با این صلح‌نامه حاضر شدن چنین کاری رو انجام بدن. خب نماینده از سوی مشرکان تعیین شد، هیئتی اومدن از مکه، حدیبیه، نشستن برای مذاکره. نماینده یعنی فرد گفتگو کننده هیئت مکی آقایی بود به نام سهیل بن عمرو، از بزرگان مکه، سهیل ابن عمرو، پیغمبر مکرم اسلام هم که خودشون گفتگو کننده اند. مذاکرات انجام شد، توافق ها شکل گرفت، شروع کردن به کتابت و نوشتن، کی بنویسند؟ گفتن کاتب علی ابن ابی طالب است، امیر المؤمنین به دستور پیامبر، به تعبیر ما ابزار نوشتن اون روز رو مهیا کردن و شدن کاتب متن صلحنامه حدیبیه. و متن این صلح عجیب عزیزان، این یک قسمت هایی رو که حالا فرصت هست من محضر مارکتون میخوانم و بازگو میکنم، خیلی زیباست. کار به اونجا رسید که پیامبر فرمودن که اکتب، علی بنویست، فکتب، علی ابن ابی طالب نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، فقال سهیل ابن عمر، یه بار سهیل ابن عمر گفت ما نعرف الرحمن، ما رحمان و رحیم نمیشناسیم، خط بزن، پاک کن، چی بنویسیم؟ بنویس بسمک اللهم، ما رحمان و رحیم نمیشناسیم. نگاه کردن امیر المومنین به پیامبر، رسول خدا، فقال رسول الله، رسول خدا فهمدن اکتب بسمک اللهم، همینی که میگه بنویس، فرقی نمی کند، این هم همان الرحمان و رحیم است. فانه اسم من اسماء الله، این هم نام خداست، بنویس. ثم كتب، بعد امیرالمومنین خط اول رو نوشتن، هازا ما تقاضی علیه، این چیزی است که تقاضی طرفینی میشه، تعهد طرفینی میشه، تعهد میکنن بر این دو طرف، کدومن دو طرف؟ محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، و الملأ من قریش، رسول خدا و گروهی از قریش. فقال سهیل ابن عمر، سریعا سهیل ابن عمر گفت لو نعلم انک رسول الله ما حاربناک، اگر ما تو را رسول خدا می دانستیم که جلوتو نمی گرفتیم، می گذاشتیم بیای مکه، باید مبارزه ای نداشتیم، چرا نوشتی رسول خدا؟ این سند میشه از جهت اسناد طبقه بندی، ما این رو قبول نداریم، حذفش کن. اکتب بنویس علی، هازا ما تغازی علیه، نام پیامبر و نام پدر فرزند عبدالله، همینو بنویس. اتعنف من نسبک، آیا نمیخوای نسبت باشه در این عهدنامه؟ بنویس. فامیرالمومنین موندن نوشته بودن. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن انا رسول الله و ان لم تقروا، ما رسول خدا هستیم ولو این که شما اقرار نکنید. شپره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. مشکلی نیست، ما رسول خدا هستیم ولو شما اقرار نکنید. ثم قال، بعد رو کردن به امام علی، فرمودن امحو یا علیو، علی جان اسم من رو محو کن، کلمه رسول الله رو محو کن و بنویس فرزند عبدالله. فقال امیر المؤمنین، علی نگاهی به پیامبر کرد گفت ما امحو اسمک من النبوته ابدا. یا رسول الله، من حاضر نیستم که کلمه رسول الله رو از این کاغذ حذف کنم، از این نوشته بردارم و محو کنم. فمحاه رسول الله، خود پیامبر کلمه رسول الله رو اشاره کردند و محو کردند به یده. ثم کتب، دیگه این مقدمه شروع شد و متن سلنامه. هازا مصطلح بهی، این آن چیزیست که مصطلح بهی محمد ابن عبدالله، اللهم صل على محمد و الملا من قریش و سهیل ابن عمرو، این چیزیست که پیامبر رسول خدا فرزند عبدالله، قریشیان به نمایندگی سهیل ابن عمرو صلح میکنند. بر چی؟ استلهو علی وضع الحرب بینهم عشر سنین، متعهد میشن دو طرف که تا 10 سال با هم نجنگن. خب 10 سال برای پیامبر میشد تقویت کامل اسلام و تمام اهدافشو پیاده کردن. این به نفع کی بودیم؟ به نفع پیامبر و اسلام. 10 سنین. الا ان یکف بعضنا عن بعض، با هم مبارزه نکنیم. و الا ان لا اسلال ولا اقلال، از مال هم ندزدیم، سرقت نکنیم، خیانت نکنیم. خب در کار پیامبر و اصحابش اینها نیست، پس الان این به سود کی میشه؟ به سود پیامبر. خیلی هوشمندانه است متن صلح‌نامه، خیلی مهمه این معاهده حدیبیه. و ان بیننا و بینهم عیبتا مکفو، و ان من احب ان یدخل فی عهده، اگر هر کی میخواد بیاد از اهل مکه وارد بشه در آیین اسلام، مکیان حق ندارن جلوشو بگیرن. و من احب ان یدخل فی عهده قریش و عقده ها فعل، و هر کی هم دوست داره از اهل مکه بیاد مشرک بشه بشه. خب این به نفع کی بود؟ کی از اهل مدینه می اومد مشرک بشه؟ اما از اهل مکه چی؟ یدخلون فی دین الله افواجا، میشد که این به نفع کی بود؟ این بند صلح‌نامه به نفع اسلام و پیامبر و مسلمانان. و انه من اتا، اگر حال این خیلی عجیبه، این یه مقداری خیلی ها رو تحریک کرد این، و هر کسی از مکه بدون هماهنگی با بزرگان مکه میاد به مدینه، پیامبر و یارانش اینو باید برگردونن. اما اگر کسی از مدینه اومد به طرف مکه، مکیان موظف نیستن اینو برگردونن به طرف مسلمانان. و تا که این بند گفته شد، عده‌ای از مسلمان‌ها اعتراض کردن، این خیلی ضرر میشه، این یعنی چه؟ این با شوکت و عزت و اقتدار ما نمیسازه، این وهن سستیه برای ما. و حالی که این بند هم باز به سود کی بود؟ به نفع اسلام بود. چون اگر کسی از مدینه میومد به مکه، میشد مروج اسلام. اگر کسی از مکه می اومد به مدینه، میشد کان من المسلمین، می پیوست به مسلمانان. یعنی بسیار دقیق و هنرمندانه این بند رو هم پیامبر گفتند، پذیرفتند و انجام شد و هیچ مشکلی نیست. و ان یکون الاسلام ظاهرا، خیلی مهم بود، اولین بار این، و اهل مکه باید ظهور اسلام رو بپذیرند، اسلام رو ظاهر قبول کنند. ولم یکره احدا علی دینه ولا یوزی ولا یعیر، هیچ کسی رو ایذا نکنن، اکراه نکنن و سرزنش نکنن در اسلامش. و آخرین بند، و این که پیامبر و یارانش برگردن مدینه. اما ثم یدخل علینا فی العام قابل مکه، سال آینده اینها برگردن بیان مکه، 3 روز ما مکه را خالی میکنیم، اهل مکه در اختیار اینها میگذاریم، عمرت القضا، پیامبر بیاد قضای عمره امسال رو با یارانش سال آینده انجام بده که این بشه عمره القضا. فیقیم و فیها ثلاثت ایام لا یدخل علیها بصلاح الا صلاح المسافر السیوف، و فقط با صلاح مسافر بیان، به قصد جنگ هم نیا. تموم شد. و کتبه علی ابن ابی طالب، امام علی رو به تعبیر ما امضا کرد، و شهد علی کتاب المهاجرون و الانصار، مهاجرون و انصار هم شهادت دادن. حالا جای جمله زیبایی هم دارد، بعد از اینکه متن عهدنامه تمام شد، پیامبر یه نگاهی به امام علی کردن، فرمودن که علی جان تو حاضر نشدی اینجا اسم من رو محو کنی، یه روزی میاد که این حال برای تو پیش می آید. کسی چیزی نفهمید. گذشت سالها، 30 سال از این ماجرا گذشت، کار به اونجا کشید که بیشتر از 30 سال گذشت، کار به اونجا کشید که ماجرای حکمیت و صفین و صفین پیش اومد. و اون ماجرا اونجا وقتی میخواستن بنویسن معاهده رو، بحث حکمیت رو بنویسن، خب یه طرف امیرالمؤمنین، یه طرف معاویه ابن ابی سفیان. سریع امرواس گفت نمیشه، اگر ما عنوان امیرالمؤمنین علی رو بپذیریم که کار تمامه، پس معاویه چه کار است؟ حذفش کن تا امضا کنیم و الا نمی کنیم. امیرالمؤمنین گفتن باشه، کلمه امیرالمؤمنین رو حذف کنید. پیامبر اون روز فرمودن علی جان این میاد برای تو، عین اون چه برای من اومد برای تو پیش میاد و چنین حالتی میشه. البته جمله غم‌انگیزی هم دارن که اونجا چنین میکنن با تو، چنان میکنن، که دیگه خارج از بحث ما بود و من نخوندم. خب مشاهده فرمودید، پس بنابراین مقدمه این فتح مکه فتح حدیبیه است، صلح حدیبیه است، با تمام برکات و آثاری که برای اسلام داشت. عهدنامه تمام شد، صلح‌نامه تمام شد. عده‌ای از مسلمانان همینطور که عرض کردم مقداری درشتشان آمد، سختشان آمد، این رو صلح تحمیلی نامیدن حتی، و حالی که تمام متن‌های این به عنایت الهی و لطف الهی و همه به دقت و کیاست سیاسی پیامبر سودمندانه برای اسلام و مسلمانان بود. بنابراین ما میخواییم عرض کنیم که فرمود نا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح ترکیبی است از صلح حدیبیه و فتح مکه. این مقدمه است، اون زل مقدمه است، شرایط رو مهیا کرد برای اون فتح الفتوح و اون صحنه ای که به شوکت و عظمت اسلام و مسلمین و فراگیری اسلام در تمام جزیره العرب منتهی شد. حالا نا فتحنا لک فتحا مبینا، این روشن شد. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. من استدعا میکنم خوب دقت بفرمایید اینجا رو. انا فتحنا لک فتحا مبینا، آیا یک تشویق است یا تنبیه است؟ آیا یک بشارت است یا یک توبیخ است؟ خداوند داره یک مژدگانی، خداوند داره یه تشویق و دارد یک امر مهمی رو نسبت به پیغمبر مکرم اسلام مطرح می کند که چنین مژدگانی و بشارت فتح عظیم و بزرگی است که دست می دهد، که دیگه اسلام میاد در آستانه بزرگی و شکوه و عظمت خودش. به مجرد این صلح‌نامه بعد از اون پیامبر شروع کردن نامنگاری، با این فتح پیامبر شروع کردن نوشتن، به 29 منطقه دنیا نامه‌های خودشون رو فرستادند، از ایران گرفته است به خسرو پرویز تا هراکلیوس و هرقل، و شروع کردن اون گسترش جهانی و بین المللی خودشون رو در مورد اسلام. خب حالا این فتح پیامبر 4 تا خاصیت دارد برای شخص شما، 4 فائده برای شما میکند پیامبر این فتح. لیغفر لک الله، این فتح شد، این نتیجه هاش، این قایتش، پایانش، لام لام قایت و نتیجه. تا آن که لیغفر، خدا مشمول غفران کند برای تو، ما تقدمه، اون چه تا قبل از این فتح شما از ذنوب انجام دادید برای شما پیش آمده است، و ما تأخر، و هر چی هم بعد از این فتح از ذنوب پیش میاد، با این فتح خداوند اینها رو مشمول چه می کند؟ غفران می کند. و یتم نعمت نعمته علیک، و خدا با این فتح نعمتشو بر تو تمام میکند. و یهدیک صراطا مستقیما، و تو رو بر صراط مستقیم هدایت میکند و تثبیت میکند. و ینصرک الله نصرا عزیزا، و خدا تو را نصرت میدهد، پیروزی و نصرتی عظیم. چهار تا نکته مهم. خب حالا تو نکته اولش که نیاز به فتح داره از جهت ذهنی، این نکته است. ظاهر رو که نگاه میکنید ممکنه با ذهن ابتدایی این معنا چنین است، لیغفر لک الله، این فتح که میشه بعد خدا میبخشد ذنوب رو. حالا اجالتا اجازه بفرمایید من اینطور معنا کنم تا خدمتتون بازگو کنیم بیان الهی را، تا آن که خداوند ببخشاید گناهان دیروز و فردای تو را، گناهان قبل از فتح تو را و گناهان بعد از فتح تو را. یعنی چه؟ چه ارتباطی است؟ این چه نکته استفاده میشه؟ آیا این آیه شریفه، نه امروز، نه اینکه این آیه شریفه رو شما در فلان جمع فلان جمع نمیدونم فلان شبکه این طرف اون طرف بشنوید بگید آه ببینید این آیه رو صراحتا خدا در مورد پیامبر داره میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خب پیامبرم ذنب داره، گناه داره که خدا داره میگه. و چی داد اسمت میزنید؟ دم از اسمت پیامبر میزنید؟ ادعای اسمت پیامبر میکنید؟ مگر اینجا صراحتا نمیگه؟ نه الان، این شبه دیرینه است. من وقتی خدمت دوستان گفتم همینجا تو اصفهان و اینو بارها به عنایت حق عرض میکنم محضر مبارک دوستان، هیچ شبهه نوی بر ساحت قرآن نیست الا اینکه من ریشه های هزار سالاشو به شما نشان میدم. هیچ چیز نوی نیست. یعنی هر شبهه‌ای که در مورد اسلام الان مطرح نمیشه یک کمی فقط زحمت میخواد برید ورق بزنید ببینید سید مرتضی علم الهدى قرن پنجم، علامه مازندرانی، ابن شهرآشوب قرن ششم، تو متشابه القرآن، تو سر و تنزیل، ببینید جواب اینها رو گفتن یا نگفتن. عالمان بلند همت شیعی رنج رو بر خودشون هموار کردن، تمام مشقت رو به جان خریدن، تلاش علمیشون رو کردن، تا هزاران سال بعدم پیشبینی کردن جواب شبهات رو دادن. چیز نوعی پیش نمیاد. لذا اونها که میدانند نه دلگرانند نه دلهوری و واهمه ای دارند از این مسائل، میدونن اینها خیلی ساده است، هزینه ای نداره خیلی پاسخ دادنش. خب این بحث گفته میشه، ممکنه مانور هم میشه روی این قضیه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. بنده قبل از اینکه وارد بشم مفصل این رو بحث کنم خدمت دوستان، هم یه جمله اول بگم محضر مبارکتون. این فتح به عنوان یک نوید مژدگانی، اون هم لکه، انا فتحنا لکه، نگفت لکم، نفت برای امت اسلام، ابتداعا خودت پیامبر، برای تو یا رسول الله، توی خطاب اولیه، بشارت اولیه از آن توست، ما این فتح رو به تو دادیم پیامبر. خب این فتح و این عظمتی که خداوند به پیامبر میده برای چیه؟ برای این که پیامبر یه مقداری گناه کرده است و بعد تصمیمم داره من بعد از این لطف خدا که بزرگی که به او میشه باز مجدد بازم چکار کند؟ گناهانشو تکرار کنه. لذا خدا این فتح را میده که پیامبر اگر هرچی در گذشته گناه کرد و در آینده گناه نکرد، مشکل گناه کرد مشکلی نداشته باشه. کدوم ذهن عاقل سالم این رو میپذیره؟ چی تصور میکند که چنین معنایی در آیه وجود داشته باشه؟ دقت کنید، مجدد عرض میکنم، خداوند این فتح عظیم رو میگه به تو دادیم لیغفر لک الله، با همین معنایی که جمع و جماعتی میگن، ما این فتح رو به تو میدیم که تا الان هرچی گناه کردی دیگه خیالت از گناهان امروزت راحت باشه، با موفقیت بری دنبال گناهان فردات، بری ادامه بدی گناهاتو. این میشه معنا و مضمون این حرفی که جمع و جماعتی میگن. چطور میتونی یک ذهن سالم این رو تصور کند؟ چطور میتونی تصور کند؟ آیا اگر بنده گناهکار عاصی میام امروز به پیشگاه حضرت باری تعالی و میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا من تا الان نسبت به خطاها و اشتباه خودم نادمم، تو تا الان رو ببخش، من از فردا باز شروع میکنم مجدد انشاءالله باز گناهامو تکرار میکنم، خداوند به من چی خواهد گفت اینجا؟ این همان است که امیرالمومنین گفت سکلت که اموک مادرت به عذاب بنشینه، بیچاره بدبخت، تو اینطور میخوای بگی؟ سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. مگه میشه اولین بحث بازگشت و رجوع به سوی خداوند شرط اولش چیه؟ بعد از ندامت ازمار و انلایمود، اینی که دیگه تصمیم نداشته باشه خطایی انجام بشه. خدا به چه کسی مجوز میده که حالا تا اینجا حالا برو هر چی میخوای گناه کن که ما بخشیدیم بر تو؟ یعنی چی؟ یعنی رامت ارتکاب گناه، یعنی مجوز ارتکاب گناه رو خدا پیامبر به تو میدهیم، اونم به دلیل چی؟ به دلیل فتح مکه. اصلا چه ارتباط منطقی بین این بحث میتونه باشه؟ هیچ ارتباط منطقی نیست و هیچ مجوزی نیست، هیچ عقلانیتی در این وجود نداره، هیچ مشروعیتی در این حرف وجود نداره. پس اینجا باید قصه چیز دیگه ای باشه که منطبق بر این بحث باشه، منطبق بر این متن باشه، منطبق بر این شأن نزول باشه، موافق با تمام صدر و ذیلهای مضافن بر این که این عزیز من یک سوراخ دعا گم کرده ای. سوره مبارکه نجم رو نگاه کنید. وقتی این سوره مبارکه نجم لازل شد، افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، دیدید این بت‌های سگانه این چنینی؟ دیدید این لات و عزا و این بت‌های دیگر و خوبل رو، اینها رو؟ اینجا اومدن مشرکین یه توطئه ای کردن علیه پیامبر، گفتن ها ببینید وقتی اینها رو پیامبر خوند یه چیز دیگه هم گفت شما نفهمیدید، ما فهمیدیم. چی گفت؟ بعد از اینکه این نام ستا بت رو برد، خوب دقت کنید، این مشرکان مکه اومدن گفتن بعد از اینکه این نام ستا بت رو پیامبر بود، بعد گفت تلکل قرانی قل اولا ان شفاعتهن لترجا، این ستا بت قرانی و جمع قرنوق یعنی بوتیمار کلنگنداز، اینها این پرندگان سپیدبال بلندی هستن این بت ها که شفاعت اینها به درد میخورند. اینو مشرکان مکه گفتن. او احمق ها، اینو حداقل یه جایی بگید، توی یه سوره بگید که اولش این نباشه که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، میگن دروغگو که حافظه است، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. شما اینو تو سوره ای دارید میگید که اولش خداوند میگه این پیامبر لب باز نمی کند، نمی گوید مگر آن وحی که بر او شده است و هیچ حس حواس اومد نمی کنه. یه چنین افسانه ای رو به نام افسانه قرانیق ساختن که خب نماسید، بالاخره بازار رو نمشخص شد و هیچ پیوست، ولو اینکه در عصر و زمان ما کسانی پیدا شدن که دنبالش رو گرفتن و اون کتاب و اون چنانی شیطانی را نوشت، اما در این حال خب معلوم بود دیگه، مشخص. تو اینجا هم این بحثی که این جماعت میگوین در سوره ای گفته میشه که انشاءالله میرسیم. خداوند میگوید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله، پیامبر ما تو رو شاهد، الگو و نماد تمامی کردیم برای اون که امت اسلام و بشریت ایمان بیاورند. تو سوره ای که تا پایان این چندین بار خداوند ارسله بالهدا و دین الحق، تو سوره ای که اشاره می کند این پیامبر تمام وجودش با هدایت اومده، بعد تو این سوره لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این معناش چه معنایی دارد؟ من هنوز وارد بحث نشدم، از جهت منطقی اصلا کاملا روشن و مشخص، هیچ هماهنگی در ساختار و روش بیان این بحث با آیات این سوره مبارکه وجود نداره ابدا مطلقا. اما من میخوام انشاءالله این بحث رو همین الان اصرار میکنم و خواهش میکنم از دوستان عزیز فردا هم به وقت محبت بفرمایید در محفل باشید و هم دیگران رو با خودتون بیاورید. من فردا انشاءالله بحث عصمت پیامبر رو طبق این آیه شریف محضر مبارکتون بازگو میکنم و این بیان این آیه رو دقیقا محضرتون روشن خواهیم کرد.